تراک 103 صفحه 357. البته اگر عذاب را نسبت به خود معذب و رحمت و نعمت را نسبت به شخص متنعم در نظر بگیریم و عذاب آن و لذت این را مقیاس قرار دهیم، رحمت الهی واسع نخواهد بود، بلکه رحمتش خاص و عذابش نیز خاص خواهد بود. الا اینکه این یک معنایی است قیاسی که از مقایسه ی حال افرادی نسبت به حال افراد دیگر تحقق می‌یابد. وقتی می‌بینیم افرادی از نعمت‌هایی که خداوند به دیگران ارزانی داشته محروم مانده‌اند و این هرمان را یک نوع عذاب و ناراحتی می‌یابیم، قهرن نعمتی را که آن دسته دیگر دارا هستند در مقابل این عذاب رحمت می‌شود. و همچنین وقتی آفات و ناگواری‌ها و عقاب دنیوی و اخروی عذاب باشد، قهرن ایمنی از آنها خود یک نوع رحمت می‌شود. ولیکن به آن معنایی که گذشت همه اینها رحمت است. پس می توان گفت که برای خدای تعالی دو قسم رحمت است. یکی رحمت عام که مؤمن و کافر، نیکوکار و فاجر و با شعور و بیشعور همه به وسیله آن به وجود آمده و از ابتدای هستی و در مسیر وجودشان مادامی که وجود دارند به وسیله آن روزی می خورند. و دیگر رحمت خاص که خود عطیه ای است که خداوند آن را تنها به کسانی می دهد که دارای ایمان و عبودیت باشند، مانند حیات طیب و زندگی نورانی در دنیا و جنت و رضوان در آخرت که کفار و مجرمین به خاطر کفر و جرمشان از آن بهره ای ندارند و بهره آنان چیزی است در مقابل این رحمت، مانند عذاب استیصال و زندگی نکبتبار از دنیا و آتش و آلام آن در آخرت. پس این رحمت است که در مقابل عذاب است، نه رحمت واسعه عامه، زیرا عذابی که در مقابل رحمت واسعه قرار بگیرد وجود ندارد، بلکه هر موجودی که بتوان کلمه چیز را بر آن اطلاق کرد مصداقی از مصادیق رحمت عامه واسعه است، حال یا برای خودش رحمت است و یا برای غیر، چون اصل خلقتش به ملاک و به منظور رحمت بوده. بنابراین چیزی باقی نمی ماند که کلمه ی چیز بران اطلاق بشود و ما آن را از مصادیق عذاب بشماریم. وقتی این معنا معلوم شد، به خوبی روشن می گردد که جمله عذابی اصیب و بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شی خصوصیت عذاب و عمومیت رحمت را بیان می کند. و اگر میان عذاب و رحمت عامه مقابل انداخته با اینکه میان آن دو تقابل نیست، برای این است که با ذکر رحمت عامه زمینه را برای خصوصی شدن آن در حق پرهیزکاران از مؤمنین فراهم نموده، بفرماید فسأکتبها. از آنچه گذشت به دست آمد که سعی رحمت شأنی نیست تا در جمله و رحمتی وسعت کل شی رحمت را مقید به مشیت تقدیری نموده و بگوییم در این جمله نیز چیزی نظیر من اشاء او در تقدیر است، زیرا به طوری که از ظاهر آیه برمی آید مراد از رحمت، رحمت عامه است که بالفعل همه موجودات را فرا گرفته و لابد خدا خواسته که فرا گرفته. پس این که جمعی از مفسرین گفتند در این جمله نیز ان شئت اگر بخواهم در تقدیر است صحیح نیست. فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. این جمله تفریع بر جمله عذابی اصیب و بهی من اشاء و رحمتی است و معنای آن این است که لازمه وجوب اصابه عذاب به پاره از مردم و شمول رحمت بر تمامی موجودات این است که رحمت را بر آن بعض دیگر که عبارتند از پرهیزکاران و دهندگان زکات واجب کنم. خدای سبحان مشمولین رحمت خود را به اوصاف عامی توصیف کرده و فرموده هر کس تقوا داشته باشد و زکات دهد و به آیات خدا ایمان آورد و نفرموده هر کس از شما چنین و چنان باشد. همچنان که مشمولین عذاب را هم به طور عموم ذکر کرد و به قوم و قبیله موسی علیه السلام اختصاص نداد و فرمود هر که را بخواهم، تا نتیجه این بیان عام نیز عمومیت داشته باشد. و این بیان عام نسبت به درخواست موسی علیه السلام یک نحوه تقیید است، برای اینکه موسی درخواست حسنه و رحمت را برای قوم خود با جمله انا هدنا الیک تعلیل کرده و در حقیقت خواسته است بگوید پروردگارا از قوم من همه آن افرادی را که بازگشت کرده اند به خاطر همان بازگشتشان مشمول رحمت و حسنه خود کن. و خداوند درخواست این عمومیت و وسعت را اجابت نکرد، بلکه آن را تقیید نمود و فرمود من به زودی رحمت خود را برای آن افرادی که هم بازگشت کردند و هم تقوا پیشه خود ساخته و هم به آیات من ایمان آوردند می نویسم. و این تقیید کسر شأن موسی علیه السلام نیست، زیرا راهنما و معلم انبیا علیه السلام خدای سبحان است و این خداست که به کلیم خود روش درخواست کردن را می آموزد و دستور می دهد که درخواست خود را مقید به پرهیز از محرمات و ایمان به آیات خدا و تسلیم در برابر احکام نازل بر انبیا کند. و موسی چنین نکرده بود، او تنها مسئله بازگشت را ذکر کرده بود و معلوم است که کلمه بازگشت شامل تقوا و ایمان به آیات خدا و خلاصه شامل تسلیم در برابر احکام خدا نیست و این تصرفی که خدای تعالی در درخواست موسی کرده نظیر تصرفی است که در درخواست ابراهیم کرده و آن را تقیید نموده بود. ابراهیم علیه السلام در آیه قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین پاورقی یکم از خدا خواسته بود که ذریه‌اش را نیز مانند خودش امام قرار دهد و خداوند در جوابش فرمود دعایت تنها درباره آن افرادی از ذریه‌ات مستجاب است که ستمکار نباشند، چون عهد من امامت به ستمکاران نمی رسد. و نیز مانند تصرفی است که در آن دعای دیگرش کرده و آن را تعمیم داد و قرآن کریم آن دعا و جوابش را چنین حکایت می کند ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر قال و من کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الی عذاب النار و بئس المصیر پاورقی دوم. ابراهیم در این دعا تنها مردم با ایمان اهل مکه را مورد نظر قرار داده بود، ولیکن خدای تعالی فرمود من دعای خیر او را در حق کفار ایشان نیز اجابت می کنم. پاورقی ها 1. گفت تو را پیشوای مردم کنم، گفت و از ذریه‌ام، گفت عهد من به ستمکاران نمی رسد. سوره بقره آیه 124. 2. و از مردم آن هر که را به خدا و روز جزا ایمان بیاورد از میوه ها روزی ده، گفت و هر که کافر شوند اندکی برخوردار کنم آنگاه او را به عذاب جهنم بکشانم که سرانجامی است بد. سوره بقره آیه 126. ادامه متن. پس معلوم شد اولا آیه مورد بحث متضمن استجابت و تقیید دعایی است که موسی علیه السلام در جمله وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتا و فی الاخره کرده بود و عجب از بعضی مفسرین است که گفتند سیاق آیه مورد بحث دلالت دارد بر اینکه خدای تعالی دعای موسی را رد کرده و آن را مستجاب ننموده و همچنین از بعضی دیگر که گفتند موسی علیه السلام برای قوم خود دعا کرد و خداوند دعایش را در حق امت محمد صلوات الله علیه مستجاب نمود و استدلال کردند به اینکه جمله الذین یتبعون الرسول بیان از جمله للذین یتقون است و ما به زودی به نقل و جواب آن می پردازیم. و ثانیاً معلوم شد که خدای تعالی دعای اول موسی علیه السلام را هم که همان طلب مغفرت برای قوم خود بود مستجاب کرده است، چون معقول نیست که خداوند دعای بیهوده غیر مستجابی را در کلام خود نقل کند. چیزی که هست در اینجا مانند موارد دیگری مشابه آن به سکوت از رد دعا اکتفا شده است، چون همین سکوت از رد دعا خود دلیل بر استجابت آن است و جمله فسأکتبها به هیچ وجه مربوط به این دعا نیست، بلکه استجابت دعای دوم اوست که از خداوند حسنه دنیا و آخرت خواسته است. مؤید این که خداوند دعای اول موسی را نیز مستجاب کرده و از گناه قومش که گفتند ارنا الله جهرت درگذشته این است که در جای دیگر داستان می‌فرماید ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون پاورقی یکم. زیرا به نظر خیلی بعید می رسد که خداوند ایشان را دوباره زنده کرده باشد، در حالی که آن گناهانشان را که به خاطر آن هلاکشان کرده بود نیامرزیده باشد. و به هر حال معنای جملات آن آیه این است که فسأکتبها، یعنی به زودی رحمت خود را نصیب و واجب می کنم. و اگر تعبیر به کتابت کرده، برای این بوده که حتمی بودن آن را بهتر برساند، چون کتابت ثبوت و وجوب بیشتری را افاده می کند. للذین یتقون، برای کسانی که از گناهان و ترک واجبات دوری می کنند.
و یؤتون الزکاة،
و زکات می دهند. زکات به معنی حق مالی و یا مطلق انفاق در راه خداست، و برای این زکاتش گفتند که باعث زیادی مال و اصلاح مفاسد اجتماع و تکمیل نواقص آن می شود. و چه بسا اشخاصی که گفتند منظور از دادن زکات پاک کردن دل و اصلاح اخلاق است، ولیکن این حرف قابل اعتنا نیست. پاورقی 1. سپس شما را بعد از مردنتان برانگیختیم، بلکه شما شکرگزاری کنید. سوره بقره آیه 56.